سلام خدمت دوستان خوب، خوش اومدین به ایستگاه اول از کتاب ایستگاه پایانی لایحه نویسی. عنوان این ایستگاه هست نقشه راه لایحه نویسی. من مجتبی سهرابی هستم، مؤلف مجموعه کتاب‌های ایستگاه پایانی. بسیار خوشحال و خرسندم که این سعادت نصیب من شد تا با این کتاب صوتی در خدمت شما عزیزان باشم. نگاهی به محتوای این ایستگاه. در این ایستگاه با نقشه راه لایحه نویسی مالیاتی آشنا می شویم و مراحل آماده سازی ذهن و جمع‌آوری اطلاعات را قبل از نگارش لایحه مرور می کنیم. هدف این ایستگاه این است که خواننده بفهمد لایحه نویسی مهارتی اکتسابی است و برای نگارش لایحه‌ای با کیفیت لازم است ابتدا ذهن خود را آماده کنیم، مطالعه و تمرین داشته باشیم، ایده ها و اطلاعات مرتبط را جمع‌آوری و پالایش کنیم، سپس با یادداشت برداری اولویت های دفاعی پرونده را مشخص نماییم. این مراحل پایه‌ای برای تولید لایحه‌ای دقیق، منسجم و قابل دفاع فراهم می کنند و به خواننده کمک می کنند تا بین ایده های ذهنی و متن نهایی روی کاغذ ارتباط منطقی برقرار نماید. در این کتاب قصد داریم با یکی از مهارت‌های مهم و سرنوشت‌ساز در حوزه مالیات آشنا شویم. لایحه نویسی مالیاتی، مهارتی که هر مؤدی، حسابدار، مدیر مالی و حتی مشاور مالیاتی باید آن را بیاموزد. چون در بسیاری از پرونده‌ها نتیجه نهایی دقیقاً به کیفیت لایحه بستگی دارد، نه حجم اسناد یا میزان توضیحات شفاهی در جلسه دفاع. حالان که معمولاً زمانی که از لایحه نویسی صحبت می شود، بسیاری از افراد دچار نگرانی، مقاومت ذهنی یا دلسردی می شوند. دلیلش هم روشن است. آنها خودشان را با افرادی مقایسه می کنند که قلمی روان و قدرتمند دارند، واژگانی دقیق و زیبا انتخاب می کنند، ساختار جمله سازی را خوب میشناسند و در ارائه دفاعیات تجربه زیادی دارند. کسی که در نوشتن تجربه زیادی ندارد اما خود را با چنین افراد حرفه‌ای مقایسه میکند، طبیعی است که احساس کند من هیچ وقت نمیتوانم مثل اینها بنویسم. نوشتن برایم سخت است. من بلد نیستم جمله ها را درست کنار هم بگذارم. این مقایسه ها اغلب باعث دلسردی میشود، در حالی که مهارت لایحه نویسی استعدادی ذاتی نیست، بلکه مهارتی آموزشی، تمرینی و قابل یادگیری است. همانطور که هیچ حسابداری از روز اول نمیتواند اظهارنامه، دفاتر قانونی یا صورتهای مالی را بدون اشتباه تهیه کند، لایحه نویسی نیز مرحله به مرحله و با تمرین انجام میشود. در یکی از کارگاه‌های لایحه نویسی که برگزار کرده بودیم، یکی از حسابداران شرکتی بزرگ می گفت من حتی برای نوشتن یک نامه ساده اداری هم مشکل دارم، چه برسد به لایحه. ما در همان دوره به او یاد دادیم بدون توجه به زیبایی نگارشی فقط نکات مهم پرونده را به صورت آزاد بنویسد. یک ماه بعد وقتی همین فرد لایحه واقعی پرونده شرکتش را نوشت، هیئت حل اختلاف به صراحت اعلام کرد این لایحه ساده اما بسیار قدرتمند و مستند است. این تجربه نشان می‌دهد که لایحه مناسب الزاماً با قلم ادبی نوشته نمی‌شود، بلکه با درک درست موضوع، نظم فکری و رعایت اصول پایه‌ای نوشته می‌شود. هدف ما در این کتاب دقیقاً همین است: نشان دهیم لایحه نویسی سخت نیست، این مهارت کاملاً قابل یادگیری است، هیچ کس از روز اول لایحه نویس حرفه‌ای نبوده است و اگر مسیر درست را یاد بگیرید، در مدت کوتاهی می‌توانید لایحه هایی بنویسید که هیئت های حل اختلاف را قانع نماید. در ادامه مطلب قدم به قدم خواهیم آموخت که بدون نیاز به قلم ادبی، فقط با استفاده از منطق، ساختار و فهم پرونده چگونه لایحه‌ای بنویسیم که مؤثر، مستند و حرفه‌ای باشد. پیش از آن که وارد مسیر یادگیری لایحه نویسی شویم، بهتر است روی دو موضوع بسیار مهم با هم توافق کنیم. دو اصل ساده اما اثرگذار که اگر در ذهنتان تثبیت شوند روند یادگیری شما بسیار آسان‌تر و سریع‌تر خواهد شد. یک، همه افراد توانایی یکسانی ندارند. وقتی صحبت از لایحه نویسی می شود، بیشتر افراد ناخودآگاه خودشان را با کسانی مقایسه می کنند که قلمی قدرتمند دارند. جمله ها را به زیبایی کنار هم می چینند. واژگان را دقیق به کنار هم می گذارند و تجربه زیادی در ارائه لایحه دارند. این مقایسه بزرگترین عامل دلسردی است، در حالی که توانایی های افراد متفاوت است. درست مانند مهارت رانندگی، مذاکره یا حتی آشپزی، عده‌ای سریع یاد می‌گیرند، عده‌ای کنتر. اما در هر صورت با تمرین همه مهارت‌های مورد نظر را می‌آموزند. همیشه به یاد داشته باشید که مقایسه خود با فردی که سالها تجربه نگارش دارد کاملاً بی‌انصافی است. ما حتی نمی‌دانیم آن فرد چقدر تمرین کرده، چند بار شکست خورده یا چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته تا به این سطح رسیده است. اگر شما همین حالا بخواهید پیانو بنوازید، آیا خودتان را با نوازنده‌ای 10 ساله مقایسه می کنید؟ نه، چون می دانید او سالها تمرین کرده است. در لایحه نویسی نیز همینطور است. اگر احساس می کنید توانایی کمی دارید، این احساس نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه شروع مسیر رشد است. مورد دو، لایحه نویسی یک توانایی ذاتی نیست، بلکه مهارتی اکتسابی است. هیچ کس از روز اول نویسنده، تحلیلگر یا لایحه نویس به دنیا نمی آید. همه ما از نقطه صفر شروع کرده ایم. برای چند لحظه مسیر رشد طبیعی انسانها را مرور می کنیم. در سالهای اول زندگی فقط می شنیدیم. هیچ کس در 1 سالگی سخنران خوبی نبوده است. از 2 سالگی شروع به ادای واژگان کردیم. آن هم با جمله های ناقص و ساده. در مدرسه با حروف الفا آشنا شدیم. اما در ابتدا نمی توانستیم چیزی بنویسیم. در سالهای بالاتر کم کم نوشتن را آموختیم. تا اینکه به نوشتن مرحله به مرحله جمله و انشا و سایر متون رسیدیم. پس اگر امروز فردی را می‌بینیم که لایحه‌هایی بسیار دقیق و حرفه‌ای می‌نویسد، مطمئن باشید او همزمانی هیچ مهارتی در امر نوشتن نداشته، فقط تمرین کرده، یاد گرفته و ادامه داده. برای مثال یکی از بهترین لایحه‌نویس‌هایی که یکی از دوستان نزدیک من است، روز اول نمی‌توانست حتی 1 پاراگراف بدون غلط بنویسد. خودش میگفت هر بار که میخواستم نامه ای اداری بنویسم، متن نوشته را بارها پاک میکردم و در نهایت باز هم آن را به دور میانداختم و از متن نوشته شده نهایی هم راضی نبودم. اینک همان شخص با تمرین، مطالعه نمونه ها و آموختن اصول لایحه نویسی یکی از قدرتمندترین و قویترین نویسندگان لایحه در حوزه حسابداری و مالیات است. شما نیز اگر در حال حاضر فکر می‌کنید نمی‌توانید خوب بنویسید، اصلاً نگران نباشید. این احساس کاملاً طبیعی است. بسیاری از افرادی که لایحه‌های قوی می‌نویسند، زمانی دقیقاً همین احساس شما را داشتند. نکته مهم این است که مهارت لایحه‌نویسی با تمرین ساخته می‌شود. با ترفندهای درست می‌توانید بر آن مسلط شوید و به قلم ادبی یا استعداد خاصی نیاز ندارد. تنها چیزی که نیاز دارید یادگیری اصول به علاوه تمرین مستمر است. بر این اساس این 2 نکته را همیشه به خاطر بسپارید. 1. توانایی ها متفاوت است، پس خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. لایحه نویسی مهارتی اکتسابی است نه ذاتی. هر زمان که احساس کردید نوشتن برایتان سخت شده است، این 2 اصل را مرور کنید. لایحه چیست؟ پیش از آن که وارد فرایند لایحه نویسی مالیاتی شویم، لازم است مفهوم لایحه را به درستی بشناسیم. واژه‌ای که در ادبیات حقوقی، اداری و تقنینی به کار می رود، اما ممکن است در حوزه‌های مختلف معنایی متفاوت از آن برداشت شود. در این بخش تعریف دقیق و قابل استنادی از لایحه ارائه می شود. معنای لغوی لایحه: به هر متن یا نوشته‌ای که برای بیان یک درخواست، توضیح یا دفاع تهیه می‌شود، لایحه گفته می‌شود. این تعریف کاملاً عمومی
و غیر حقوقی است و شامل هر نوع نوشته می شود که برای طرح یک موضوع تنظیم شده باشد. معنای اصطلاحی یا حقوقی لایحه در ادبیات حقوقی، لایحه بسته به حوزه کاربرد دو معنای متفاوت دارد. معنای اصطلاحی یا حقوقی لایحه در ادبیات حقوقی، لایحه بسته به حوزه کاربرد دو معنای متفاوت دارد. الف، لایحه در فرایند قانونگذاری مطابق اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. بنابراین لایحه در معنای تقنینی یعنی پیشنهاد دولت به مجلس برای تصویب قانون. این نوع لایحه کاملا ماهیت حکومتی دارد و موضوع کتاب ما نیست. به لایحه در فرایند رسیدگی و داد رسی در دعاوی مختلف که شامل مالیاتی، تأمین اجتماعی، روابط کار، دادگاه ها، دیوان عدالت اداری و غیره می شود، لایحه به معنای نوشته ای است که حاوی ادله، مستندات قانونی، توضیحات و دفاعیات مکتوب درباره یک موضوع یا پرونده است. لایحه در این معنا ابزاری دفاعی و توضیحی است. برای مثال وقتی معدی نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض دارد، دفاعیات خود را در قالب یک لایحه اعتراض به برگ تشخیص به اداره امور مالیاتی یا هیئت حل اختلاف ارائه می کند. لایحه در این کتاب چه معنایی دارد؟ در این نگاشته تمرکز ما صرفاً بر لایحه نویسی مالیاتی است، یعنی نگارش یک متن حقوقی مالیاتی برای دفاع از معدی، بیان اختلاف، ارائه توضیح یا درخواست رسیدگی دوباره در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان. بر این اساس اگرچه لایحه در حوزه‌های مانند تأمین اجتماعی، روابط کار، دادگاه‌های عمومی و دیوان عدالت اداری نیز استفاده می‌شود، اما در این کتاب تنها به لایحه نویسی مالیاتی می‌پردازیم با ساختار ادبیات و قواعدی که مختص رسیدگی‌های مالیاتی است. تفاوت لایحه با متن اعتراضی. متن اعتراض با لایحه دفاعی تفاوت دارد. قانونگذار در ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرده است در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر شود و به معدی ابلاغ گردد، اگر معدی به آن معترض باشد، می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا از طریق وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک به صورت کتبی از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی دوباره نماید. به متنی که در خصوص این موضوع اعتراض داری میگه متن اعتراضی، اما لایحه نوشته ای است که در آن پیشنهاد یا ادعای ارائه میشود. همانطور که میدانیم در حال حاضر اعتراض های معدیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی انجام میشود. نقشه راه لایحه نویسی در این کتاب فرایند لایحه نویسی به سه مرحله اصلی تقسیم شده است: مرحله پیش از شروع لایحه نویسی، مرحله هنگام نگارش لایحه و مرحله پس از نگارش لایحه. این تقسیم بندی از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از کسانی که تصور می‌کنند در فرایند لایحه نویسی مهارت دارند، در عمل نمی‌توانند میان آنچه در ذهن دارند و آنچه باید به صورت مکتوب ارائه کنند ارتباط مناسبی برقرار نمایند. افراد معمولاً هنگام صحبت کردن می توانند یک موضوع را روان و منسجم توضیح دهند، اما همین افراد زمانی که باید همان موضوع را روی کاغذ منتقل کنند با مشکل مواجه می شوند. دلیل این امر آن است که توانایی تبدیل افکار ذهنی به متن نوشتاری مهارتی جداگانه است و بدون داشتن چارچوب مشخص ذهنی نمی توان مسیر درستی برای نوشتن یافت. راه حل این مشکل داشتن برنامه منظم و ساختار یافته برای لایحه نویسی است. برنامه‌ای که در این کتاب از آن با عنوان نقشه راه لایحه نویسی یاد می‌کنیم. این نقشه راه مشخص می‌کند که پیش از این که نوشتن لایحه را آغاز کنیم چه مقدماتی باید انجام شود. هنگام نگارش لایحه دقیقا در چه مرحله قرار داریم؟ چگونه باید این مسیر را گام به گام طی کنیم تا متن نهایی دقیق، منطقی و قابل دفاع باشد؟ به همین دلیل پیش از آغاز نوشتن چه با خودکار روی کاغذ و چه با تایپ در کامپیوتر لازم است مجموعه از فعالیت ها انجام شود. همچنین در حین نگارش باید بدانیم که در هر لحظه در کدام بخش از نقشه راه قرار داریم و چه مرحله پیش روی ما است. این ساختار منظم به ما کمک می کند ارتباطی روشن و پیوسته میان ذهن و متن برقرار کنیم و بتوانیم لایحه‌ای قابل اتکا و حرفه‌ای تهیه کنیم. مرور مهارت‌های لایحه نویسی قبل از شروع آن، یعنی اون حالتی که ما می‌خواهیم مرحله قبل از نگارش لایحه رو با هم بررسی کنیم. پیش از آن که وارد مرحله نگارش لایحه شویم، لازم است مجموعه از مهارت‌های پایه را در خود تقویت کنیم. مهارت‌هایی که به ما کمک می‌کنند بین آنچه در ذهن داریم، آنچه روی کاغذ می‌نویسیم، ارتباط روشن و منطقی برقرار کنیم. این مهارت‌ها شامل این 5 مهارتی میشه که نام می‌برم: مطالعه، تمرین و تکرار نگارش، طوفان فکری یا بارش فکری، پالایش اطلاعات و یادداشت برداری یا فیش برداری، که در ادامه هر یک از این 5 مرحله رو به تفصیل خدمت شما توضیح خواهیم داد. 1. مطالعه. مطالعه اولین و مهمترین ابزار برای ارتقای توانایی نوشتن است. ابزار ما در نگارش واژگان و دستور زبان هستند. هرچه دایره واژگان و تسلط زبانی ما بیشتر باشد، متن دقیق‌تر، جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر خواهیم نوشت. حالا چجوری با واژگان جدید آشنا شویم؟ هدف اصلی از مطالعه افزایش دایره لغات است. پس بهترین راه برای آشنایی با واژگان جدید مطالعه است. هرچه واژگان بیشتری در ذهن داشته باشیم، توانایی بیشتری برای توصیف موضوعات، بیان دقیق‌تر مفاهیم و جلوگیری از یک نواختی متن خواهیم داشت. متن یک نواخت و فاقد تنوع واژگان خواننده را در همان ابتدای مطالعه خسته می‌کند. آشنایی با کاربرد واژگان در جمله. حالا که ما واژگان باهاشون آشنا شدیم، چیکار کنیم که بتونیم این واژگان را در جمله هم ازشون استفاده کنیم؟ یادگیری یک واژه زمانی مؤثر است که بتوانیم کاربرد آن را در جمله ببینیم. اگر فقط معنای لغت را بدانیم اما ندانیم چگونه در جمله استفاده می شود، آن واژه به تدریج از ذهن ما هضم می شود. پس فرایند مطالعه باید همراه با مشاهده کاربرد واژگان در متن باشد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. آشنایی با دستور زبان و شیوه صحیح نگارش. شناخت دستور زبان امکان استفاده صحیح از واژگان را فراهم می کند. بر نگارش دقیق باید بتوانیم زمان درست جمله را انتخاب کنیم، افعال را به صورت صحیح صرف کنیم، جمله خبری، پرسشی یا توضیحی را به درستی بسازیم و از نشانه گذاری ها به درستی استفاده کنیم. این مهارت ها در نهایت باعث می شود نوشته ما قابل فهم، رسمی و استاندارد باشد. سوالی که پیش میاد اینه که چگونه معنای واژگان را پیدا کنیم؟ در گذشته از لغتنامه های چاپی استفاده می شد که به دلیل حجم کتاب و فرایند سخت جستجو بهره گیری از آنها دشوار بود، اما امروزه با وجود ابزارهای آنلاین یافتن معنا و کاربرد واژگان بسیار ساده تر است. مراجعه به سایت واژه‌یاب، سایت ویراستاران و سایت های دیگر در این زمینه بسیار مفید هستند. منبع پیشنهادی برای یادگیری صحیح نویسی هم از طریق منبع کتابی کتاب غلط ننویسیم استاد مرحوم ابوالحسن نجفی در این زمینه بسیار مناسب است. خلاصه این کتاب در ایستگاه هفتم همین نگاشته از طریق اسکن کد QR داخل متن کتاب قابل دانلود و مطالعه است. حالا روش مطالعه باید به چه صورت باشه؟ ما اینجا دو تا روش برای شروع مطالعه رو معرفی کردیم. الف، مطالعه آزاد برای ایجاد عادت مطالعه. در نخستین گام لازم نیست سراغ متن‌های پیچیده و اداری برویم. هدف از این مرحله ایجاد عادت مطالعه و تقویت دایره واژگان است. برای این منظور میتوان از مطالعه این منابع شروع کرد: سایت‌های خبری، روزنامه‌ها، مقاله‌های عمومی، کتاب‌های غیر تخصصی. در این مرحله هدف یادگیری روش نوشتن یا تقویت ادبیات اداری نیست، بلکه تنها در پی آشنایی با واژگان بیشتر و شیوه کاربرد آنها در جمله هستیم. روش دوم که میشه به مطالعه هدفدار متون اداریه. پس از شکل‌گیری عادت مطالعه باید وارد مرحله مهمتری به نام مطالعه متون اداری شویم. چون لایحه نویسی مالیاتی در حوزه رسمی و سازمانی انجام می شود، ادبیات مورد استفاده در آن نیز باید کاملا اداری، رسمی و استاندارد باشد. متونی که باید با ادبیات آنها آشنا شویم شامل این موارد است: مکاتبات اداره های امور مالیاتی رو مطالعه کنیم، متن آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی رو مطالعه کنیم، آرای شورای عالی مالیاتی رو، آرای هیئت ماده 251 مکرر رو و آرای دیوان عدالت اداری. این مراجع دارای ادبیات رسمی، دقیق و اصطلاح محور هستند. ادبیاتی که در لایحه نویسی مالیاتی باید رعایت شوند. نکته مهم این بخشم اینه که دلیل این که مطالعه متون اداری را در گام دوم قرار دادیم این است که ورود زود هنگام به متون خوش و رسمی ممکن است باعث خستگی، دلسردی و رها کردن فرایند مطالعه شود. بنابراین ابتدا با عادات مطالعه، با خواندن قسمت‌هایی که خدمتتون توی بخش الف گفتم، مطالعه رو در خود عادتش رو شک بدین و سپس وارد مرحله تخصصی شوید. پاسخ به این سوال، متون اداری مالیاتی را از کجا تهیه کنیم؟ برای تقویت ادبیات اداری بهترین منابع عبارتند از متن بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداریه. در آرای دیوان معمولاً 3 متن مهم دیده میشه: 1. لایحه‌ای که معدی نوشته، 2. لایحه‌ای که سازمان امور مالیاتی نوشته و 3. رأی دیوان عدالت اداری. این تنوع متن بهترین منبع برای یادگیری ادبیات رسمی و ساختار نوشتاری لایحه است. نکته بسیار مهمی هم که خدمتتون اینجا میخوام بگم اینه که برای مطالعه آرای دیوان عدالت اداری میتوانید از سایت رسمی این مجموعه به آدرس دیوان عدالت .eadl.ir استفاده کنید. گام دوم برای مرحله پیش از نگارش لایحه، تمرین و تکرار نگارش بود. تمرین و تکرار بخش جدایی ناپذیر فرایند یادگیری نگارشه. همانطور که در مثل گفته میشه، املای نانوشته غلط ندارد. برای یادگیری نگارش باید دست به قلم ببریم و اشتباهات خود را در مسیر شناسایی و اصلاح کنیم. افرادی که امروز در نوشتن لایحه و متون اداری مهارت بالایی دارند، بدون شک بارها دچار اشتباه شدند و با تمرین مداوم توانایی خود را پرورش داده اند. پس حتما بعد از مطالعه هر بخش از این کتاب برید اون قسمتی که یاد گرفتید رو بارها تمرین کنید. شما فقط با تمرین کردن، دست به قلم شدن، شروع تایپ در ورد میتونید لایحه نویسی رو یاد بگیرید. روش های تمرین نگارشم 2 مورد رو تو کتاب نام بردیم. 1. نوشتن بی هدف. در این روش هر چه به ذهنتان میآید بنویسید. شروع کنید از هر جا دوست دارید بنوشتن. ما توی این گام میخواییم فقط ذهن شما عادت کنه بنوشتن. توی روش دوم، بعد از اینکه روش اول رو بارها انجام دادید، عادت نوشتن در شما ایجاد شد، بیایید نوشتن هدفدار رو شروع کنید. نوشتن هدفدار به این صورت که از یه جایی موضوع رو شروع کنید و به یه جایی برسونید، منظم و مرتب. اما توی روش بی هدف شما از هر جا دلتون میخواد میتونید بنویسید، آینده، گذشته، امروز، فردا، هر جا. اما توی نوشتن هدفدار سعی کنید یک نظم و یک مسیر نوشتاری رو ادامه بدید و به یک جایی برسونید. گام سوم، توی مرحله پیش از نگارش لایحه بارش فکری یا طوفان ذهنیه. یه قبل از نگارش لایحه و دفاع از موکل لازم است تمام اطلاعات مرتبط با پرونده جمع‌آوری شود. این اطلاعات میتواند شامل این موارد باشد: قوانین و مقررات مرتبط، رویه‌های قضایی، ایرادهای احتمالی پرونده، نقاط قوت و ضعف پرونده، اظهارات موکل یا معدی. هدف از بارش فکری چیست؟ خالی کردن ذهن. ذهن شما در هنگام لایحه نویسی باید متمرکز باشد و فقط به نوشتن لایحه بیندیشد. پس شما وقتی خالی میکنید ذهنتون رو، متمرکزتر میتونید به پروندهتون دقت کنید و براش لایحه بنویسید. دومین هدفش هم ثبت همه اطلاعات، حتی اطلاعات به ظاهر غیر مرتبط نیز باید یادداشت شوند تا در مرحله بعد پالایش و ارزیابی شوند. مرحله چهارم پیش از مرحله نگارش لایحه پالایش اطلاعات. در مرحله بارش فکری اطلاعات جمع‌آوری شده ارزیابی و مرتب سازی می شوند، یعنی موارد غیر مرتبط حذف می شوند، اطلاعات مرتبط با پرونده باقی می مانند و آماده استفاده در نگارش لایحه می شوند. مرحله پنجم یادداشت برداری یا فیش برداریه. یادداشت برداری فرایندی است که اطلاعات پالایش شده را منظم و اولویت بندی می کند، چنان که اطلاعات بر اساس اهمیت و جایگاه آنها در لایحه مرتب می شوند. به این ترتیب که مطالب با اهمیت بالاتر در بخش‌های کلیدی لایحه قرار می گیرند، این کار باعث می شود در زمان بررسی و مرور پرونده به مطالعه دوباره تمام متن نیاز نباشد و از خلاصه ها استفاده شود. هدف از یادداشت برداری: یک، کاهش حجم اطلاعات اضافی که باعث حواس پرتی می شود. دو، تمرکز بر تولید لایحه‌ای با کیفیت و دقیق. سه، اولویت بندی جهات دفاعی پرونده. نکته مهم و پایانی این ایستگاه اینه که مراحل پیش از نگارش لایحه، یعنی بارش فکری، پالایش اطلاعات و یادداشت برداری، باید در همه لایحه‌ها اجرا شود. اما مراحل تمرین نوشتن و مطالعه می توانند پس از کسب تسلط کامل کاهش یابند. البته انجام مدام آنها باعث افزایش تسلط و مهارت بیشتر می شود. در پایان هم مانند همه کتاب های ایستگاه پایانی، نکات مهم این ایستگاه رو بررسی می کنیم. لایحه نویسی مهارتی اکتسابی است، نه ذاتی، بنابراین همه افراد می توانند آن را با تمرین بیاموزند. توانایی نوشتن افراد متفاوت است، خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. قبل از نوشتن ذهن خود را آماده کنید و برنامه‌ای برای نگارش در دست داشته باشید. مطالعه باعث افزایش دارای واژگان و شناخت کاربرد آنها در جمله می شود. مطالعه متون اداری و مالیاتی سبک نگارش رسمی مناسب لایحه را به شما آموزش می دهد. نوشتن بی هدف باعث انس با هنر نگارش و آزادی بیان ایده ها می شود. نوشتن هدفدار فرایند نظم و ساختاری در نگارش را تقویت می کند. بارش فکری یا طوفان ذهنی تمام اطلاعات مرتبط و غیر مرتبط را جمع آوری می کند تا ذهن خالی و متمرکز شود. پالایش اطلاعات داده های غیر مرتبط را حذف و اطلاعات مهم را مرتب و آماده نگارش می کند. یادداشت برداری یا فیش برداری هم اطلاعات پالایش شده را اولویت بندی می کند تا لایحه با دقت و تمرکز بر نکات کلیدی نوشته شود. به پایان ایستگاه اول کتاب ایستگاه پایانی لایحه نویسی رسیدیم. امیدوارم که این ایستگاه برای شما مفید واقع شده باشه. شما را تا ایستگاه بعدی به خدا، خونه و خانواده می سپارم. موفق و پیروز باشید.